خراسان شمالی هم یه ورزشکار داریم که با پدرش داره تمرین میکنه. داریم استعدادی که بخواد نخبه هایی باشه که بعدن در تنیس روی میز بانوان در رده سنی جوانان و بزرگسالان هم بدرخشه؟
خب حقیقتش داریم. مثلا الان ما بنیامین فرجی رو داریم که علی‌رغم اینکه 13 سالشه تونست توی جوانان نفر اول بشه. واقعا اینا نخبن. ولی خب این نخبه رو در واقع چطوری تمریناتش رو مستمر کنیم، چطوری اعزام‌هاش رو پوشش بدیم، اینجا ما به در واقع به مشکلات می‌خوریم. در بخش دختران هم ما، من نمیدونم شما منظورتون کی بود، ولی بانیا یاوری رو داریم از کرمانشاه.
بله بله.
که واقعا توی سال 401 با اولین مسابقاتش که در کانتندر سلیمانی قطر عراق بود، از اونجا که شرکت کرد مدال درو کرد تا در واقع حبس جهانی که مقام سوم رو به دست آورد. اینا نخبن، بله، اینا اگر در واقع پوشش داده بشن، حمایت مالی بشن. من اینجا خواهشم از اسپانسرها و حامیان مالی واقعا عاجزانه خواهشم اینه که حتما فرزندان گل ما رو تحت پوشش قرار بدن. اینا واقعا به حمایت نیاز دارن. به عهده یک فدراسیون نیست که بازیکن رو در بخش انفرادی اعزام کنه. ما با خیلی از کشورها صحبت میکنیم. تا حالا من 27 کشور رفتم، نه فقط به خاطر مسابقات ورزشی، به خاطر بازدید و اینا. و با اغلب فدراسیون‌ها که صحبت می‌کنیم میگن که بازیکن در مسابقات انفرادی خودش با هزینه خودش میره. اما این به این معنی نیست که اینا رو رها کنیم. من فدراسیون وظیفه‌م اینه که اسپانسر براش حامیان مالی صحبت بشه، ولی ما یه نفر نداریم. اما استان‌ها در تنیس روی میز همین یک نفر رو دارن. از رؤسای هیئت‌های استانی خواهشمون اینه که این فرزندان ما رو به حامیان مالی لینک کنن که اینا بتونن از اینا حمایت بگیرن و رویدادهای مختلفی رو برن که امتیازات بین‌المللیشون رو ببرن بالا، که به هر حال فدراسیون جهانی برای این افرادی که حالا رنکینگاشون خیلی خوبه کمپای مجانی میذاره، اعزاماشون گاهی وقتا مجانیه. ما اینا رو برای نوید شمس داشتیم، برای نوشاد عالمیان داشتیم، که خدا رو شکر این فرزندان ما تونستن الان در جایگاه‌های خاصی قرار بگیرن. انشالله که برای بنیامین فرجی، فراز شکیبا، وانیا یاوری بتونیم شرایط خوبی رو مهیا کنیم که بتونن رویدادهای زیادی رو برن و در آینده به درد جامعه پینگ پنگ بخورن.
انشالله با امید خدا که اتفاقای خوب بیفته انشاءالله. برای ورزشکارای تنیس روی میز کشورمون ما نابغه کم نداریم در تنیس روی میز. الان اگر حالا حداقل در بخش آقایان نوشاد و نیما عالمیان رو داریم که تجربه بالایی دارن و ندا شهسواری رو در بانوان داریم که دو دوره بازی المپیک رو رفت و خیلی حیف شد که در دوره سوم شرکت نکرد. برای سومین باری که شرکت میکرد میشد اولین بانویی که رکورد زده دیگه. بله. چون سه دوره بازی المپیک تا حالا ورزشکار نداشتیم که تجربه کرده باشه. خدمتتون بگم که امیدوارم این اتفاق بیفته برای ورزشکارامون. ندا شهسواری هم شما اشاره خوبی کردید به مربی که باید بتونه ورزشکارش رو هدایت هم بکنه در جریان مسابقات. خب بازی برده رو باخت و این باعث شد که ما خیلی ناراحت بشیم. من با روانشناسی که همراه تیم بود صحبت می‌کردم، گفت نه از نظر روانی مشکلی نداشته. وقتی روانشناس میگه از نظر روانی مشکلی نداشته، پس مشخص میشه که اینجا باید یه به قول شما کوچینگ خوب داشته باشه، یه مربی خوب داشته باشه که بتونه هدایتش بکنه در جریان مسابقات. خانم کیوانی بزرگوار، ما در رشته ووشو مربی چینی آوردیم که اونام خب در ووشو در چین خیلی مطرح هستش و ورزشکارای ما تونستن نفوذ بکنن به چین و اونجا علم روز اونا رو بگیرن و موفق باشن، به طوری که الان ما ورزشکارامون 3 تا ورزشکار داریم که وقتی میرن در مسابقات چین، در لیگ چین هم بازی کردن، وقتی میرن در چین بازی میکنن شاید خطرساز باشن برای اونا. و شاید چینی ها هم اگرچه مربیشون اومد به ما آموزش داد، ولی خب اون در واقع فوتوکوزگری رو بهمون یاد نداد که باید چی کار بکنیم. با همه این تفاصیل ما در تالا هم تونستیم موفق باشیم و مدال آسیایی گرفتیم. همه اینا نشون میده که به هر حال ما اگر بتونیم ورزشکار به عنوان لژیونر بفرستیم، اگر ورزشکار در کمپاشون بفرستیم، اگر که بتونیم به هر حال از فیلم هایی که دارن نحوه تمریناتی که دارن الگو برداری بکنیم و یه چیزایی رو یاد بگیریم، میتونه خیلی کمکمون بکنه. و ورزشکارای ما لژیونر هستن در ترکیه. ترکیه شاید خیلی بالایی نداشته باشه، چه برنامه‌ای دارید برای اینکه بتونن حالا پیشرفت کنن در این زمینه، یا حداقل نفوذ بکنن در کمپ هایی که در کشور چین یا در کشورهای شرق آسیا در ژاپن هست، بتونن اونجا نفوذ بکنن، در ویتنام حداقل از اونها یه سری موارد رو یاد بگیرن.
بله، من فقط یه نکته رو اشاره کنم که وشو واقعا قابل مقایسه با تنیس روی میز نیست برای چین. چین ورزش اولش تنیس روی میزه. شما انگار مثلا یه فوتبالیست از ایران میخواییم بفرستیم برزیل، قطعاً میدونیم که فوتبال ورزش محبوب اون کشوره و معمولاً این کار رو نمی کنه. عرض کردم خدمتون خیلی باید نفوذ داشته باشی که بتونی رایزنی بکنی. البته کمپاش آزاده، خیلی از کمپاش رو در اختیار قرار دادن، اما وقتی وارد کمپ میشی میبینی که برای بازیکنهای مثلا مبتدی گذاشتن و اونجا میری هر روزی که شما داری اونجا در واقع بابتش هزینه پرداخت میکنی نزدیک 70-80 دلاره و غیر از خوابگاه و غیر از تغذیه، و حالا حساب کنین شما 120 دلار داری میدین روزانه و وقتی میری داخل میبینی که با مربیاش در سطح خودتون هستن، دانششون در سطح خودتونه. ما وقتی صحبت از کمپ چین میکنیم در واقع کمپ های ملیشون هست، کمپ های قویشون هست، شانگهای رو میخوای بری، نمیدونم گوانجو رو میخوای بری، اینا ایالت ها و استان هایی هستن که تنیس روی میزشون واقعا کمپ های خیلی خوبی دارن. حالا ما فوکوس نکنیم روی چین، کشورهای اروپایی هم هستن که خب میتونیم از اونا هم کمک بگیریم، اما خب دو تا سبک متفاوته و ما باید بچه هامون رو قبل از اینکه وارد سنین بزرگسالی و جوانی بشن راهنمایی و هدایت کنیم که وارد این کمپ ها بشن، تا شناخته بشن، تا حمایت بشن. شما حساب کنین من کشور هیچ وقت نمیام یه بازیکن بالای 30 سال رو برای خودم بیارم تو کمپ خودم. چرا؟ دوست دارم پول بگیرم و وارد کنم. اما نه، اگر واقعا قصد اینو داشته باشم که بازیکن سازی بکنم، معمولا میام از پایه شروع میکنم. یک بازیکن 13 ساله‌ای که میره تو هوبس جهانی سوم میشه، میگم این خوراک ماست، پس میارم داخل کمپ خودم، اینو 4 سال پرورش میدم، میشه مثلا مالونگ، یا مثلا میشه نمیدونم دنیا پینگ، یا میشه خیلی از بازیکنهای مطرح دنیا. به خاطر همین چین به این راحتی در واقع اطلاعات طلاییشو در اختیار کشورهای در حال توسعه تنیس روی میز قرار نمیده. شما اگه دقت کنین مسابقات هوبس رو کشور چین و امثال چین هیچ وقت بازیکن نمیفرستن، میان از 14-15 سالگی از نوجوانی. یه دفعه میبینی که اصلا رنگ کم نداره، میاد بر فرض مثال مسابقات کانتندر یا فیدر یا هر چیز استار کانتندر شرکت میکنه، یه دفعه میبینی رنکینگ هم نداره، 15 سالشه، بازیکن اصلی ما رو میبره.
قطعا مطمئنم با حمایت شما، با فکر شما و با حمایت‌های معنوی و مادی آقای قارداشی این اتفاق خواهد افتاد.
انشالله. آقای قارداشی هم واقعا نیاز به حمایت دارن از سمت حامیان مالی، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک.
انشالله. متشکرم ازتون خواهم که ایوانی بزرگوار، ما صحبتامونو با شما ادامه خواهیم داد. یه فاصله میگیریم و دوباره برمیگردیم.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها بوری چه ها بود، بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی، وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه، وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از فصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید آورد از تو کوچه تو خونه. حیات ما یه غربی، باغچه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه مهمون. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنا یه ساده و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. آه چه زود هلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست دلامون. آی چه زود هلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست دلامون. بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگی زمین کرد. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. بهار اومد پنجره ها رو وا کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که همش سوال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، که صبح تا شب دنبال آب و نون بود. بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت.
امیدوارم لحظه هاتون بهاری باشه. بازم تبریک میگم سال جدید رو، امیدوارم که خوب و سلامت و تندرست باشید، کامتون شیرین باشه در کنار اعضای خانواده، در کنار دوستانتون، و لحظاتتون پر از لبخند، پر از عشق، پر از مهر باشه. ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید و میخواییم صحبتامون رو ادامه بدیم با خانم کیوانی، مهمان عزیز امروز برنامه‌مون، که باهاشون صحبت کردیم در مورد تنیس روی میز، در مورد اینکه حالا چه اتفاقاتی در سال 1401 افتاده. خیلی مفصل در مورد اینکه ما چطور رشد بکنیم، همه راههایی که میتونه در واقع برگ برنده ما باشه و ما بدونیم که چطور اونا پیشرفت کردن و اون راه ها رو بستن، ولی ما همچنان امیدوار هستیم. شاید راهش این باشه که ما بریم در کشورهای دیگر شرق آسیا، یا شاید هم در کشورهای اروپایی، و از طریق اونها پی ببریم که چه کارهایی باید انجام بدیم تا با تنس روی میز ما هم پیشرفت بکنه. خانم کیوانی عزیز، ما در مورد سال 1401 صحبت کردیم، اتفاقاتی که افتاده چه در مربیگری، چه در داوری، چه در سطح رده های ملیمون، طرح حبس که ورزشکارمون خیلی درخشیدن، ورزشکارای خوبی داریم در رده نوجوانان، جوانان مدال هایی که به دست آوردن، و اینکه یک گپی وجود داره بین رده سنی نوجوانان تا بزرگسالان که باید اونو پر بکنیم یه جوری. میخوام صحبتاتون ادامه بدین، اگر نکته هست، البته در مورد لیگ هم صحبت کردیم، اگر نکته هست بهش اشاره بکنین که ما نپرسیدیم در مورد عمل کردی که بانوانمون داشتن در سال 1401.
نه، عرض کردم خدمتون، ما تو بخش داوری بود که اشاره شد بهش، واقعا داوران خوبی رو الان داریم، انشالله که در سال جدید هم به تعداد داورانمون در بلو بج و گولد بج اضافه بشه. ما سیمین رضایی رو داریم تلاش میکنیم که انشالله بتونه گولد بج بگیره و اولین بانوی خواهد بود که در بخش داوری گولد بج خواهد گرفت، و در بخش بلو بج هم همینطور. در بخش بازیکنان من فقط باز همینجا خواهشم از حامیان اینه که حتما بازیکنان ما رو حمایت کنن، واقعا فکر کنن که یک فرزندی برای خودشون هست، و مخصوصا دختران که تلاش میکنیم بهشون میگیم که خودتون ورود کنید، خودتون صحبت کنید، اما واقعا دست خالی هستن اغلب. اینا اگر بتونن این اعزاماشون و کمپای بین‌المللیشون رو داشته باشن، مطمئنن فدراسیون تنیس روی میز در سال 402 اتفاقات بهتری رو رقم خواهد زد. و نمیدونم نکته خاصی اگر هست، من
در مورد مسابقات جهانی صحبت نکردیم، و اینکه یه کاری رو کرده فدراسیون جهانی، این که حالا قبلا سطح بندی می‌شدن، مثلا اگر تنیس روی میز ما در سطح 3 جهانه با تیم‌های رقابت بکنه که در سطح خودشه، و اونایی که در سطح 2 ان، اونایی که در سطح 1 ان با هم رقابت بکنن، اومد این سطح بندی رو برداشت و کارمون سخت شد، چون ما مثلا اگر که در سطح 3 هستیم باید با یه تیم قدرتمندی که در سطح 1 که جهان داره بازی میکنه یا در سید 1 قرار گرفته باید بریم با اون تیم رقابت بکنیم، این کار خیلی سخت تر کرد.
بله، فدراسیون جهانی از سال پیش، در واقع 2 سال پیش این روند رو پیشنهاد داد. البته باز هم من یه نکته ای رو عرض میکنم خدمتون که کاش فدراسیون جهانی یه سیاستی رو دنبال کنه، بیاد 16 تیم برتر دنیا رو براشون جداگونه مسابقه بذاره، خیلی قشنگتر خواهد بود، چون ما همیشه فینال مسابقات حتما چین هست، حتما ژاپن هست، حتما هنگ کنگ هست، و این یه مقدار لوس کرده مسئله رو، دیگه هیچ کس به اون صورت انگیزه ای نداره. البته اروپایی ها الان خوب دارن پیش میرن، ما یه دختری داشتیم که از در واقع توی این رقابت ها نفر 4 رنکینگ دنیا رو شکست داد و این اتفاق خیلی خوبی بود، ولی همین سطح بندی باعث می شد که خب با 4 کتگوری داشتیم، ما خودمون تو کتگوری 2 بودیم، یعنی در واقع با همسطح های خودمون تو گروه 2 بودیم و دیویژن 2 بودیم، و نتونستیم دیگه به 1 ورود کنیم به دلیل اینکه فدراسیون جهانی تغییر داد این سیستمش رو، و الان تقریبا میشه گفت 32 کشور برتر جهان میان توی رقابت ها و با هم بازی میکنن. این شرایط رو برای کشور ایران خیلی سخت کرده و واقعا مقام آوردن توی این صحنه ها فعلا در حال حاضر برای ما احتمالا دور از ذهنه، ولی امیدواریم که به این بسنده نکنیم که ما نمیتونیم و فلان و اینا، فقط من باید تلاش بکنیم که این تابو رو بشکنیم، یه روزی بشکنه، چطور دو بخش پسرها از رنگ 50 اومدیم شدیم 7-6، و این میتونه توی بانوان هم اتفاق رقم بخوره
با آنالیز شما ها، چون شما کلاسای آنالیز هم رفتید.
بله بله.
و در واقع بازی ها رو بررسی میکنین، تحلیل میکنین، اگر ما مثلا اگه ندا شهسواری بخواد با یه ورزشکاری که خیلی قدرتمند بازی بکنه، یا ورزشکاری دیگه هم فرقی نداره، یه ورزشکار از چین باشه، از ژاپن باشه، از هنگ کنگ باشه، از قدرت‌های برتر باشن، فکر میکنم که یه راه حل خوبیه که ببینیم اونا چه شیوهی رو به کار میبرن، از چه شیوهی استفاده میکنن که بعد به کارمون بیاد، شما بتونید استفاده بکنید برای همون بحث مربیگریمون.
بله، تو بخش آنالیز خانم کیانی عزیز، معمولا بازیکن 2 ضعف داره توی بازی، حالا غیر از روانی و غیر از موارد انگیزشی و اینا، توی بخش تکنیک و تاکتیک، یا از تاکتیک میخوره یا از تکنیک، و حضور یک بازیکن در مسابقات باعث میشه که اون ضعفاش بیاد بیرون و وقتی ضعفاش اومد بیرون در واقع ما تلاش میکنیم بر این که بیایم براشون کمپ بذاریم. توی اون کمپ باید نقاط ضعف رو پوشش بدی و وقتی نقاط ضعف رو پوشش دادی اونجا میتونی به بازیکنت بگی که آقا تکنیکی عالیه ولی در واقع تاکتیکی میتونی خوب راهنماییش کنی، چون ممکنه تاکتیکو بهش بگی اما عملیاتی نتونه بکنه. اینا برمیگرده به همین بحث ترینینگ در سالون و اون بخش کوچینگش هم که اونجا ما وظیفه داریم که نکات رو بگیم. مفصله بحث مربیگری، واقعا یک دریاست برای خودش. انشالله که مربیان ما بتونن با درایت کامل، با تخصص کامل، با توانمندی های کامل بچه های ما رو در هم در کمپ خوب هدایت کنن هم در مسابقات.
انشالله که اتفاق بیفته و ما هم پیشرفت کنیم مثل تیم پسرامون که شما میگید از رنکشون که 50 بود یا 70 بود یا مرتبه اومدن 6م 7م با تمرین زیاد. البته خب پسرای ما در کشورهای اروپایی هم دارن بازی میکنن به عنوان بازیکن خارجی، ولی ما در دخترها نداریم. در دخترها ترکیه بازی میکنن و حالا میگن درسته که سطحشون بالا نیست ولی خوبیش اینه که مرتب داریم بازی میکنیم، در شرایط مسابقه قرار میگیریم. به نظر شما میتونه در نهایت کمک باشه یا اینکه اگر ما یه حریف تمرینی مثلا یادم یه مسابقه جهانی می‌خواستیم بفرستیم بچه‌ها رو با مجارستان، بچه‌ها یه هفته تمرین کردن، یعنی یه حریف خارجی داشتن که با هم تمرین کردن و این کمک کرد بهشون که برن در مسابقه جهانی عملکرد خوبی داشته باشن. به نظرتون میاد که بازی کردن در ترکیه و مسابقه دادن با این بازیکن‌ها میتونه بیشتر کمکشون بکنه یا نه یه حریف تمرینی از کشور اروپایی که میتونه خیلی کمک کننده باشه برای ما موثرتره؟
هر دوتاش نیازه خانم کیانی عزیز. اینا که مسابقه میرن به هر حال برای باختشون و بردشون فرقی نمیکنه، برای هر کدومشون استراتژی دارن و این استراتژی هاشون اونجا باید بررسی بشه، بعد بیان توی تمرینات اینا رو ضعفاشون رو پوشش بدن، نقاط قوتشون هم تقویت کنن. بنابراین هم یار تمرینی خیلی دخیله، هم مسابقات، هر دوتاش باید در کنار هم باشه. ما یه لژیونر هم داریم در فرانسه که خانم غزاله مولا طلب اونجا داره کار میکنه، قرارداد یک ساله بسته و اینم بله نوید خوبیه. شقایق حسینزاده هم انشالله بتونیم امسال در لیگ آلمان جا بدیم چون الان کمپاشو داره میره و بقیه بچه هم که در ترکیه دارن توپ میزنن. خانم کیانی عزیز، ما همیشه باید اون وضعیت موجود رو با وضعیت گذشته به هم بسنجیم. ما چند سال پیش اصلا این اتفاقات رقم نمیخور، خود من بازیکن بودم، واقعا ما حسرت اینو داشتیم که با یک بازیکن خارجی مسابقه بدیم یا تمرین کنیم، ولی الان خدا رو شکر این خیلی خیلی میتونه خوب باشه، چون ممکنه تو همون لیگ ترکیه یک مربی بر فرض مثال خوشش بیاد از بازی بازیکن و اینو نگه داره برای مسابقات در واقع اروپایی نگه داره و اونجا هم بتونه تو رویدادهاشون شرکت کنه. من فکر میکنم این خیلی مؤثر خواهد بود.
بله و حالا چون که مفصل صحبت کردیم راجع به عملکرد ورزش بانوان در رشته تنیس روی میز، میخوام مهمترین برنامه‌ای که داره در سال 1402 هم به همون بگید، قراره چه اتفاقی بیفته؟
بله، ما همطور که مستثمر هستی قهرمانی آسیا رو داریم برای بازیکنانمون در سطح جوانان و جوانان و بزرگسالان، بازی‌های آسیایی رو داریم. اگر کمیته ملی المپیک انشالله به قول معروف به ما این آفر رو بده که بچه های ما شرکت کنن و کسب سهمیه المپیک رو داریم، اینا رویدادهای ما هستن، جز رویدادهای در واقع تاپ ما هستن و در واقع به تبع اینا ما تمرینات مفصلی برای بازیکنانمون انشالله خواهیم گذاشت، اردوهای مفید و حالا در بخش اعزام هم انشالله تلاشمون بر اینه که با حامیان مالی صحبت بشه تا بتونیم این بچه ها رو اعزام کنیم. مسابقات زیادی، من فکر میکنم بچه هامون تجربه بازی با در واقع بازیکنان خارجی رو خوب دارن خانم کیانی.
بله
واقعا الان این لژیونر شدن در ترکیه خودش به هر حال یه بازیکنای خارجی ان دیگه، در سطح خودشون هم هستن، خیلی پایین نیستن.
بله.
الان در واقع فنرباهچه از اون تیماییه که بازیکنای خوبی داره که ندا هم اونجا توپ میزنه. بنابراین انشالله ما در سال جدید اردوهای مفصل مسابقات مختلف داریم که انشالله بتونیم دوره‌های مربیگری و ارتقای سطح داوری و موارد دیگه‌ای که در بخش آموزش و مسابقات انشالله رقم خواهد خورد.
انشالله امیدوارم که اتفاقات خوبی در تنس روی میز بیفته خانم کیوانی عزیز. ما در تنس روی میز هم خیلی امیدوار هستیم به رشدش، به پیشرفتش و اینکه به امید خدا انشالله یه روزی بتونیم مقابل چین هم به پیروزی دست پیدا بکنیم برابر قدرت هایی که در سطح یک هستن، حرفی برای گفتن دارن. خیلی ممنونم که امروز مهمان برنامه ما بودید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
بنده هم همچنین با آرزوی بهترین ها برای شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. دوستان و همراهان عزیز برنامه بانوی ایرانی، خیلی متشکرم که امروز همراه ما بودید و صحبت‌های ما با خانم کیوانی رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر جا هستید موفق باشید، مؤید، در پناه حق و خدا نگهدار.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وزن نداری و اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، درمان بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و وردش مثلا همونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده یام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما دوستان خوبم، سلام بر شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب اتاقی در حومه خاطرات. باز هم در این اتاق میزبان پیشکسوتی نازنین و قهرمانی از روزگار نچندان دور ورزش کشورمون هستیم. اگر من اشاره خیلی مختصر بکنم به خاطرات کودکی و نوجوانی شاید اکثر ما، حدس زدن قهرمانی و رشته این بزرگوار نازنین که ما در خدمتشون هستیم خیلی ساده خواهد بود. ظریفی می گفت وارد دانشگاه هم که شدم هنوز مادرم می گفت امسال که یک ضرب قبول شوی برایت دوچرخه می گیرم. و دوچرخه و دوچرخه سواری از آغاز آرزوی دستیافتنی و گاه نیافتنی برخی از ما شد. جناب استاد اسماعیل زینعلی، عزیز پیشکسوت و قهرمان سالهای دور دوچرخ سواری ایران و از نام‌آوران ورزش کشورمون در کنار ما و شما هستند و به اتفاق میهمان خانه‌های گرم شماست.